سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در جلسه امروز شورای عالی آمایش سرزمین کلیات سند ملی و سند استانی 31 استان تصویب شد. آقای نوبخت افزود قرار است تا قبل از پایان سال یک بار دیگر سند ملی آمایش سرزمین ویرایش شود تا بتوانیم فروردین یا حد اکثر اوایل اردیبهشت ماه سال آینده این سند را رونمایی کنیم. وی گفت این سند افق چشمانداز سال 1424 است که 6 هدف مهم در آن تعریف شده است، از جمله راهبردها، سیاستها، راهکارهای اجرایی و همه مواردی که بتواند مطالعات آمایش سرزمین را اجرایی کند. آقای نوبخت افزود این سند شامل 52 جلد کتاب است و رونمایی از آن برای نظام تصمیم گیری کشور که به چنین دانشی مجهز می شود بسیار مطلوب است و بتواند با توجه به این سند تصمیمات درست بگیرد و به اهداف تعیین شده تعریف شده دست یابد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با همراهی 40 شرکت دانش‌بنیان و خلاق به سوریه رفت. در این سفر با حضور سورنا ستاری، سومین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران پس از چین و کنیا در دمشق افتتاح می‌شود. خانه‌های نوآوری و فناوری محلی است برای ورود محصولات فناورانه دانش‌بنیان و خلاق کشورمان به بازار سوریه که با این اقدام مسیر توسعه صادرات به بازارهای بین‌المللی هموارتر می‌شود. تفاهم‌نامه‌های نیز میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور سوریه به امضا می‌رسد. و فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا شرایط کرونایی تهران را شکننده و ناپایدار ارزیابی کرد و گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 380 نفر از مبتلایان کرونا در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدند. دکتر زالی افزود 111 نفر از این افراد به صورت مستقیم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. او با بیان اینکه تعداد مراجعان سرپایی کرونا در شبانه روز گذشته 1.5% بیشتر شده است گفت در آغاز کرونا بیشتر مراجعه‌های ناشی از بیماری کرونا در گروه سنی 60 تا 70 و 70 تا 80 سال بود، اما در بهمن منتهی به اسفند شاهد حضور گروه سنی 30 تا 40 سال و 40 تا 50 سال هستیم که البته ممکن است این الگوی سنی در هفته‌های آینده تغییر کند. فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا با اشاره به حجم بالای ازدحام مردم در مناطق مرکزی شهر و بازار و نگرانی از افزایش شیوع بیماری کرونا افزود این وضع بسیار نگران کننده است، زیرا هر جا که بر میزان جمعیت و تجمع افراد افزوده شود ممکن است در میزان سرایت و افزایش بیماری تأثیر بگذارد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صداییست.
شنوندگان ارجمند، بحران جهانی آب واقعیه. بیش از 2 دهه با کاهش نزولات جوی مواجه بودیم و این دلیل نمیشه که بارش های امسال تأمین کننده سفره‌های آب زیرزمینی در کشور باشه. استفاده از حتی 1 قطره آب برای آبیاری فضای سبز یا شستشوی خودرو یکی از مصادیق هدر دادن منابع ملی و نادیده گرفتن حقوق دیگرانه. پس به این مورد به شدت دقت کنید. از شما دعوت میکنم تکرار رهاورد را از رادیو ایران بشنوید.
رهاورد. ای همه لطف و کرم و مهربانی، به نام تو و به امید تو ای مهربان خدایم. سلام میکنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم سالم و پرنشاط باشین. باز هم با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. رویدادهای علمی و موضوعهای متنوع علمی رو میتونین در این مجله رادیویی بشنوید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تأسیس نیروگاه تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب در کانادا صحبت بکنیم. یه شرکت آلمانی از عقد یه قرارداد با مقامات ایالت کبک کانادا برای تأسیس یک نیروگاه بزرگ تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب خبر داده. این نیروگاه به وسیله شرکت چند ملیتی آلمانی تأسیس میشه و هر سال حدود 11100 تن هیدروژن سبز تولید میکنه. هیدروژن سبز با هیدروژن عادی به دست اومده از گاز متان متفاوته و تولید اون با استفاده از آب باعث سازگاری با محیط زیست و عدم گرمایش کره زمین میشه. توی این نیروگاه از قدرتمندترین سیستم‌های الکترولیز کننده استفاده میشه. این نیروگاه در مجاورت منطقه کوهستانی کبک ساخته میشه تا تأمین آب مورد نیاز اون به سهولت انجام بشه. حدود 61% از کل انرژی برق تولید شده در کانادا از نیروگاه‌های آبی به دست میاد و ظرفیت تولید کل این نیروگاه‌ها 82 گیگاوات ساعت انرژیه. کانادا با 37.5 میلیون نفر جمعیت، رتبه چهارم جهان در زمینه تولید برق از آب رو بعد از آمریکا، برزیل و چین در اختیار داره. حالا این کشور به تولید و استفاده از هیدروژن سبز علاقه نشون داده. توی این نیروگاه که در سال 2023 به بهره برداری میرسه، هر سال 11100 تن هیدروژن سبز و 88000 تن اکسیژن از آب استخراج میشه. از هیدروژن سبز به عنوان یک منبع انرژی برای تبدیل ضایعات غیرقابل بازیافت به سوختهای زیستی هم استفاده میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم از موفقیت‌های علمی کشورمون بشنوید. ساخته چاپگر سه‌بعدی کوچک در دانشگاه شهید بهشتی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از موفقیت فناوران مرکز نوآوری این دانشگاه در ساخت چاپگر سه‌بعدی کاربردی برای فعالیت‌های آزمایشگاهی پژوهشگران به ویژه دانش آموزان خبر داد. سید مجید محسنی ارمکی گفت در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت توانستیم یک پرینتر سه‌بعدی ارزان قیمت، کوچک و کاربردی تولید کنیم. این فعال فناور در ادامه با بیان اینکه این چاپگر سه‌بعدی میتونه مواد و قطعات مختلفی رو پرینت بگیره افزود، یکی از این محصولات قابل چاپ بردهای الکترونیکه. این بردها انواع مختلفی دارن و بر روی اونها گونه های مختلفی از حسگرها از جمله حسگر دما یا رطوبت قرار میگیره. این چاپگر میتونه همه این بردها رو به شکل مؤثر و بهینه پرینت کنه. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت قیمت نمونه مشابه خارجی این دستگاه بسیار بالاست و واردات اون توجیه چندانی نداره، در حالی که قیمت نمونه ایرانی علی‌رغم کیفیت برابر بسیار کمتر و مقرون به صرفه است. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایران هستید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد تأمین مالی خرد و به صورت موردی بررسی بانک گرامین صحبت کنیم. در برنامه قبل توضیح دادیم که فقرا برای دریافت وام از بانک‌های تجاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. به خاطر نداشتن وثیقه بانک‌ها به اونها اعتماد کافی نمی‌کنند. بنابراین اگر بخوایم فقرا استعداداشون رو کشف کنن و صدقه بگیر نباشن، عده‌ای از افراد برنامه‌هایی رو برای تأمین مالی خرد پیشنهاد دادن. یکی از این افراد گفتیم شخصی به نام محمد یونس بود که بانکی به نام گرامین رو در بنگلادش احداث کرد. حالا در این برنامه می‌خوایم صحبت کنیم که این بانک چطور به فقرا اعتماد می‌کنه و به افراد کم درآمد وام میده. طبیعتاً باید ریسک عدم پرداخت اقساط این وام‌ها به نحو مناسبی مدیریت بشه. یکی از این روش‌ها قرض دادن پول به گروه‌های کوچک به جای افراد. در واقع بانک گرامین به یک فرد قرض نمیده، بلکه به یک گروه کوچک قرض میده. در گرامین بانک وام ها به گروه هایی که تشکیل شدن از 10 تا 20 عضو پرداخت میشه. خب نتیجه اینه که کل گروه طرف حساب بانک محسوب میشن و هر کدوم از اعضا که معمولا شغل مشابهی هم دارن، مثلا کشت غلات دارن یا تولید صنایع دستی دارن و کارهای مشابهی رو انجام میدن، اگر یکی از اونها یا تعدادی از اونها در باز پرداخت اقساط وام کوتاهی و قصور کردن، تعهد جمعی باعث میشه که بقیه اعضا به عنوان یک ضامن برای بانک عمل میکنن، تا اونجایی که حتی اگر پروژه یکی از افراد در گروه شکست بخوره و بعضی از این قرض گیرنده ها نتونن باز پرداخت بکنن، هنوز این امکان هست که کل گروه بدهی رو مدیریت بکنن. از دیدگاه اقتصادی این روش بانک رو از تحت نظر گرفتن جداگانه تک تک قرض گیرنده هاش بی نیاز میکنه، چرا که خود اعضای گروه همدیگر رو تحت نظر دارن و برای این کار انگیزه لازم دارن. بنابراین این روش، یعنی وام دادن به گروه به جای یک فرد، باعث میشه که یک مکانیزم حمایتی ایجاد بشه، یعنی اعضای گروه تشویق میشن که با هم ملاقات داشته باشن و برای حل مشکلات کسب و کارهاشون به همدیگه کمک و تعاون برسونن. برای خیلی از کارآفرین‌های کوچک و خردپای روستایی این مسئله یک مزیت خیلی بزرگ محسوب میشه، یعنی وجود احساس مسئولیت جمعی در برابر وام‌ها و همین نظم دادن به پرداخت اقساط وام رو به شدت افزایش میده. مطالعاتی هم نشون داده که وقتی اعضای یک گروه همدیگر رو نمیشناسن یا آشنایی کمتری دارن، باز پرداخت وام ها بهتر صورت میگیره. چون وقتی که افراد همدیگر رو میشناسن یا یک پیوند بین اعضای گروه هست، مثلا افراد یک خانواده یا اعضای عضو یک گروه در مساجد یا کلیساها رو اگر در نظر بگیریم، این افراد به خاطر وجود روابط اجتماعی نزدیکی که بین خودشون احساس میکنن، ممکنه به خاطر همدردی با اون فرد، این افراد هم از باز پرداخت وام ها کوتاهی بکنن و این میتونه عاملی منفی در نظر گرفته بشه. بنابراین هر چقدر که افراد با هم دیگه قریبه تر باشن و نظرات و ارزش های مشترکی بینشون باشه، اعتماد متقابل بین اعضا بیشتر میشه. به عنوان مثال گروه هایی که متشکل شدن از اعضای مشابه، این اعضا مثلا از نظر شغل، سن، جنسیت و سایر فاکتورها با همدیگه مشابهت دارن، یک مکانیزمی برای عملکرد بهتر و نظم قابل اعتمادتری رو در باز پرداخت اقساط وام هاشون ایجاد میکنن. پس به عنوان نتیجه میتونیم بگیم که بازپرداخت وام به یک گروه چند نفره از قرض گیرنده ها و مسئولیت تک تک اعضای این گروه در برابر بازپرداخت منظم اقساط، سرمایه اجتماعی خود این گروه ها به عنوان منبع جمعی وثیقه عمل میکنند. در برنامه های آینده به سایر روش هایی که تامین مالی خرد و خصوصا بانک گرامین از اونها استفاده میکنه اشاره میکنیم. به عنوان مثال هدف گرفتن زنان در پرداخت وام هم برنامه جالبیه که به اون در برنامه‌های آینده اشاره خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی چند رویداد علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در مشهد برگزار میشه. وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا 22 اسفند به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد برگزار میشه. دبیر علمی این وبینار گفته که طی 3 سال گذشته بیمارستان رضوی به صورت حضوری پذیرای متخصصان مرتبط با قلب و عروق جهان بوده، اما امسال به خاطر کرونا این همایش به صورت وبینار برگزار میشه. دکتر محمود شبستری گفته که انجام 12 عمل جراحی به صورت آنلاین که 8 مورد اون در ایران و 4 مورد در ایتالیا انجام میشه بخشهای از این وبیناره. متخصصانی از ایتالیا، آلمان، بلژیک، هند، سوئیس، آمریکا، اسپانیا و ترکیه با این وبینار همکاری میکنن و جدیدترین دستاوردها و تکنیک‌های مرتبط با قلب و عروق رو مورد تبادل نظر قرار میدن. گفتنیه که ثبت نام در این کنگره هم رایگانه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ابر رایانه سیمرغ اردیبهشت 1400 به بهره برداری میرسه. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره ساخت ابر رایانه سیمرغ گفته که از اونجایی که داشتن ابر رایانه جزو شاخصهای قدرت نرم در کشورها محسوب میشه، ابر رایانه سیمرغ در ایران مراحل ساخت خودش رو پشت سر میگذاره. سید احمد معتمدی گفته که هدف از ساخت این ابر رایانه اینه که زیرساختهای لازم رو برای ارائه خدمات در حوزه علوم، مهندسی، فناوری و غیره فراهم کنه. همچنین این ابر رایانه در صنعت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای هم کاربرد داره. با ساخت این ابر رایانه، زیرساخت‌های لازم برای پردازش در حوزه هوش مصنوعی به وجود میاد و این طرح در مسائلی مثل کلان داده‌ها و اینترنت اشیا کاربردهای خوبی داره. معتمدی همچنین گفته که تجهیزات و قطعات این ابر رایانه خارجی هن که در دنیا به وسیله 1-2 شرکت ساخته میشن، اما ارزش این طرح به قطعات اون نیست بلکه به طراحی سیستمی اونه که محققان و پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر موفق به دستیابی اون شدن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره دعوت از ایده پردازان برای شرکت در رویداد فناورانه حوزه امداد و نجاته. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایده پردازان برای شرکت در رویداد فناورانه بهینه کردن عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق دعوت کرده. ایده پردازی در حوزه امداد و نجات و اطفاء حریق رویدادیه تا خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها به این حوزه‌های کاربردی و حیاتی در کشور تزریق بشه. محورهای این رویداد هم شامل طراحی مگاروتور اطفایی با واترگان، طراحی ریز پرنده با قابلیت پرواز و شناسایی در محیط بسته با دود و دمای بالا و طراحی مگاروتور با قابلیت حمل نفره. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این رویداد خدمات ویژه‌ای مثل حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، استقرار تیم‌های برتر در مرکز نوآوری، حمایت از طراحی و ساخت محصول نهایی و آموزش فنی و عملیاتی تیم‌های مستقر در مرکز را ارائه می‌کند. همچنین از تیم‌های برتر حاضر در این همایش برگ طراحی و ساخت محصول نهایی حمایت می‌شود. علاقمندان برای مشارکت در این رویداد فناورانه تا 25 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند ایده‌های خودشون رو به نشانی sat@iravin.ir ارسال کنند.
در این صفحه می‌خوایم از اهمیت فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور بگیم. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فناوری‌های جدید در زمینه کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرهای کارشناسی خودش رو در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ابراز می‌کنه. پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق تخصصی اون همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده و هر روز ابعاد تازه‌ای در اون ظهور می‌کنه. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصیه که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته و نقش تعیین‌کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط داره. یک بخش کارشناسی درباره فعالیت این سازمان بشنوید.
عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران. بنده دکتر مسعود قادی‌پاشا معاونت پزشکی و آزمایشی سازمان پزشکی کشور و دانشیار سازمان پزشکی در خدمت شما هستم. همونطور که مستحضر هستیم حوزه تخصصی سازمان در 4 محور در واقع بررسی سنهجون و کاربرد گشایی، انجام در واقع کمیسیون های پزشکی، معاینات والدی و انجام امور آزمایشگاهی در واقع خدمت رسانی میکنن. آمار در واقع خدمت رسانی در حوزه تخصصی در مراجع قضایی تقریبا 1/3 پرونده های مراجع قضایی ارتباط در واقع به سازمان پزشکی داره. فلذا با توجه به تعداد آماری که در واقع وجود داره لازم در واقع هستش که سازمان پزشکی در واقع در امر تخصصی و کارشناسی که داره انجام میده داره علم به روز و نیاز داره که تجهیزات نوین روز رو در واقع در آزمایشگاه، در کمیسیون، سالن تشریح و معاینات داشته باشه تا بتونه در واقع به احقاق حق در واقع ارباب وجوهی که به سازمان پزشکی در واقع مراجعه میکنن در واقع ما به اون احقاق حق برسیم. عملا سازمان پزشکی بازوی در واقع قوه قضاییه در اجرای عدالت محسوب میشه. بلزا تو این زمینه پس مجا داره که کارایی لازم چه از بابت بحث کارشناسی ها چه بابت تجهیزات در واقع نوین در واقع پزشکی که میتونه کمک کننده باشه تامین کنیم تا بتونیم خدمت رسانی بهتری داشته باشه. در همین راستا و در واقع چالش هایی که تو حوزه‌های در واقع تخصصی ما وجود داره به خاطر قانون تعریف‌های ظالمانه‌ای که بر علیه کشور ما وجود داره ما در تأمین در واقع تجهیزات تخصصی، تأمین مواد مصرف خود دچار مشکلاتی هستیم و تو این زمینه من فکر می‌کنم شرکت‌هایی که توی زمینه دانش‌بنیان دارن فعالیت می‌کنن، جوانانی که می‌تونن ایده پرداز باشن، می‌تونن بسیار تا بسیار به سازمان پزشکی کمک کنن. حالا از اون مواردی که من خدمتتون عرض کنم، مثلا ما تو بحث معاینات پزشکی یکی از چالشامون تعیین میزان در واقع محدودیت حرکت در مفاصل داریم. حالا نرم‌افزارهایی وجود داره تو این زمینه که بیان رنج و موشن رو در مفاصل اندازه‌گیری کنه. ما بر اساس محدودیتی که در حرکات در واقع مفاصل ایجاد میشه یه میزان نقص عضوی رو تعیین می‌کنیم به عنوان خسارت یا هرش به مرجع قضایی اعلام. دستورالعمل لازم در خصوص تعیین درصدش وجود داره. حالا این نرم افزاری اگه وجود داشته باشه که ما بتونیم در واقع اون محدودیت حرکت یا میزان حرکت مفاصل رو شناسایی کنیم، با درصدهایی که داریم عملا میشه با اون نرم افزار میزان خسارت محدودیت حرکتی رو به صورت خیلی دقیق بررسی کنیم، مستندسازی کنیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. و این میتونه در راستای تحقق تکریم عدل وجود، در راستای تحقق عدالت و اون میزان خسارتی که در واقع دقیق ما باید در واقع محاسبه کنیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم تا اون شخص در واقع به حق خودش برسه بسیار کمک کننده باشه. ولی زمان فهم کنم تو این زمینه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه کرونا امروز از پیامدهای روانی این بیماری به ویژه در کودکان بشنوید. در مدت شیوع ویروس، پژوهش‌های متعددی درباره پیامدهای روانشناختی اون در جامعه انجام شده و پیامدهای روانی اون از جنبه‌های مختلف بررسی شده که یکی از این جنبه‌ها سلامت روان کودکانه. آقای دکتر جلیل باباپور روانشناس در این باره صحبت می‌کنند و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله و پیشگیری از این پیامدها رو مطرح می‌کنند.
در اینجا سخنی داریم با والدین درباره مراقبت از کودکان و نوجوانان. والدین گرامی، شیوع ویروس کرونا برای همه به ویژه کودکان استرس آور. کودکان متفاوت‌تر از بزرگسالان به موقعیت‌های استرس آور واکنش نشون میدن. کودکان ممکنه به شکل‌های گوناگون به استرس پاسخ دهند و حالت‌هایی مثل وابستگی، مثل به صورت آویزان شدن به بزرگسال، اضطراب، خشم، انزوا، بیقراری، خیس کردن رختخواب به مانند آن داشته باشند. پس به کودکان خود توجه کنید و با آنها با مهربانی رفتار کنید. کودکان را تشویق کنید تا درباره نگرانی ها و اندیشه های خود درباره ویروس کرونا سوال بپرسند. برنامه ها و فعالیت های متناسب با موقعیت و سن کودکان فراهم کنید و از آنها برای افزایش یادگیری کودکان استفاده کنید. با کودکان درباره شیوع ویروس کرونا صحبت کنید. سعی کنید آرام باشید و به آنها اطمینان بدید که سالم هستند. فرصت‌هایی رو فراهم کرده و با کودکان بازی کنید و باعث آرامش اونها بشید. سعی کنید کودکان در نزدیکی والدین و خانواده خود باشند و از جدا نگه داشتن اونها از مراقبان خود تا حد امکان پرهیز کنید. اگر به هر دلیلی مثل بیماری، بستری شدن، اشتغال ضروری و مانند اینها بین کودک و والدین جدایی اتفاق افتاد، بین اونها به طور منظم ارتباط برقرار کنید. ارتباط تلفنی به شکل تصویری میتواند بهترین شکل باشد. بهتر است والدین، معلمان و سایر بزرگترها درباره نحوه رفتار با کودکان به تبادل اطلاعات بپردازند. از تردد و تجمع کودکان و نوجوانان در مکانهای شلوغ جلوگیری کنید. اگر کودک یا نوجوان شما علائمی از ویروس کرونا نشون داد، حتما مرخصی بگیرید و از او مراقبت کنید. در مراقبت از کودک و نوجوان خود هرگز تبعیض جنسیتی قائل نشوید و به دختر و پسر به یک اندازه توجه و محبت کنید.
در انتها شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاهاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیارتونه.